استاد شیخ علی فرهانی، کتاب المکاسب، جلد 2، صفحه 130، تاریخ 24/6/95.
رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. حضرت علی فرمایشی داشتید؟ نه، من نه از صبح تا تقریبا بعد از ظهر قریبه 6-7-8 درس میدم، بعد موضوعاتم متقاربن به هم، حواسم هم باید باشه قاطی نشن، لذا همیشه باید یه قبلش یه تمرکزی کنم ببینم چی میخوام برم بگم. بعد این تمرکز اول کارم 3 درس ها رو پوشش میده، یعنی اینجا رو باید حواسم رو بدم، خط کشیش کنم، بعدی رو همینطور، بعد دوباره بینش یه آنتراک پیدا کنم، دوباره یه 5 دقیقه دو سه تا دیگر رو مشخص کنم، قاطی نشم. مضاف به این که تلفن زنگ زد، تلفن رو جواب دادم، حاجای رحیمی تشریف آوردن، اومدم دیگه اینجا. آره، حالا شما یه وعده‌ای پیش من دارید. آره، بفرمایید.
این نکته اولی که مطرح شد، بچه‌ها میگید آقا عبادت هم چیزی نیست که اصلا مشکل ذاتی داره.
بله.
یعنی این ویژگی که شرایط اجاره داره رو نداره.
بله.
سوال من اینه که این ویژگی چجوری نداره؟ از کجا مثلا اگر عبادت
نگفت، واردش نشد، لذا من آخرش و توضیح دادم و عبارت خوندم، گفتم اینجا 2-3 سوال کلی وجود داره. 1، انتقال دادن این بحث از وادی امتصال به وادی جعل، این اولین بار توسط شیخ اتفاق افتاد یا دیگران هم این کار کردن؟ 2، این حرفی که شما زدید معناش وجوده یه شرطی است برای معامله من جانب شارع جعلهو، که این شرط این است که باید شیء طبعش اقتضای معامله رو داشته باشه. این حرف به خاطر اشکال اینجا تولید شده، یعنی انفعالی فرار از اشکال، فرار رو به جلو، یا نه این خودش یه مبنای دیگه ای داره؟ 2 و 3، آیا به لوازمش تو معاملات ما میتونیم ملتزم بشیم یا نه؟ اگه این 3 سوال ما جواب بدیم، بعد میتونیم حرف شیخ رو مبناش رو به دست بیاریم. اما یه پرونده جدا و مفصلی داره، یعنی میتونه موضوع پایان نامه باشه. این که ما این ماجرای طبع شی اقتضای معامله رو داشته باشد، اینو از کجا آوردیمه؟ این میبره ما رو تو دعوای بین اسباب و مسببات، میبره ما رو به دعوای حقیقت شرعیه، همه جای اصول رو درگیر میکنه. فرق بین عبادات، معاملات، جزا خراب میشه. خیلی اتفاقات در بر داره این جمله.
اصلا این دیگه دخل به اون شیر که شیر فرمودن منافات بین عرض و دنیاوی با اخلاص دخل به اون نداره، چون
اخلاص همونیتون انجام میدیش تنافی هم نداره. بله، اون امتصال. ببین دوباره شما دارید امتصالی تقریر میکنید. اگه کسی بگه بابا اصلا من دوام امتصال نبود، اصلا شأن من فقیه این نیست که بیام تو امتصال. مقدماتم یادتون بیاد، گفتم خب اگه اینطور باشه شما هر معامله میرسید بگید باطله. بگیم چرا؟ چون معمولا آدم ها دروغ میگن توش. حالا اومدیم یکی دروغ نگفت، شما میگید باطله، قصد قبل بابا میگه من قصد قبلتم اومد. شأن ما شأن شیخ داره اینو میگه، میگه با شأن فقیه نیست بیاد تو امتصالی تو دعوا کنه. امتصال یه قضیه شرطی است، قضیه شرطیش اینه. آقا اینایی که تو جعل معلوم کردیم، اگه تو امتصال اینا رو محقق کردی، برو اثر مطلوبشو نوش جان کن. عبادت اثر مطلوبه داره، معامله است اثر مطلوبه داره. عبادت اثر مطلوبش سقوط العادت و القضاء، معامله است اثر مطلوبش ترتب اون اثر مقصودیه که در معامله وجود داره. پنری تو امتصال بیاین تو جل حرف بزنیم. خب طبعا وقتی آوردیمش تو جل چرخ تقریر چی میشه؟ همینی که شیخ
گفت، اصلا تعبدی میشه، یعنی شاید میگه.
لذا گفتم حالا فرق عبادات و معاملات و جزا ممکنه به هم بخوره. بفرمایید. برای همین عرض کردم، گفتم ممکنه به هم بخوره، لازمه هایی داره، لازمهاش معلوم نیست بتونیم ملتزم بشیم. بشه اگر مشکل امتصال باشه، اینی که میگید درسته، مال اینه که میخواد بگه اصلا این دعوا مال امتصال نیست.
درسته، میخواد بگه قاعده کلی شیر به نظر درست
این جمله رو دیروز جواب دادم، گفتم پایین به بالا نرید. نظام فقه از بالا به پایینه. اول شما باید جعل رو معلوم کنی، جعل هر چی شد میری تو امتصال در موردش دعوا میکنی. نه با نخیر، ما تو مقام جل ابدا حرف از امتثال نمیزنیم. مقام جل قواعد خاص خودشو داره. حالا من دیگه نبریدم، من میخوام قلقلک پیدا نکنم، برم یواش یواش اصول بگم براتون. تعمدم پارسال سالهای قبل جاهای دیگه هم همینطوره. فقه که میگم ابدا نمیخوام وارد اصول بشید، ولی بشن علوم متوداشون به هم نخورن. اما این حرف که هی دارم روش پافشاری میکنم، رفتن و شناختن مراتب و حکمه. شما باید بفهمید عالم انشاء چه اقتضایی داره، عالم فعلیت چه اقتضایی داره، عالم ترجس چه اقتضایی، بعد بیایم به امتثال. حالا یه حرفایی که من میگم مال مقام جل، باید بگید مال کدومی که این مقام هست. هر کدوم هم خواصی داره.
این مقام جل
قابلیت داره این عمل ذاتی قابلیت داره که این سقراشه. تازه من دارم که اول کبراشو با تحقیق کنید،
این کبری کلی می‌سازه
درست شیخ، اول این رو تحقیق کنید آیا ما میتونیم تو معاملات یه شرط این چنینی بیاریم که باید هر چیزی که میخواد عوض یا معوض قرار بگیرد تبعش اقتضای این چنین داشته این میشه. این اصلا قبول کرد یا نه؟ حالا اگه قبول کردیم کبرا سقراش، بیم سر ای بحث کنیم آیا این واجب حالا تبعش اقتضا رو داره یا این قربیه تبعش اقتضا رو داره. گفتم اگه کبراش رو تو جل تونستید زیر بار برید، قصه سقراش خیلی سخت میشه. آره. اما حالا اول باید معلوم کنیم مال کجای جعله، خواص اون مرحله چجوری باید داشته باشه. ای که دارید میگید امتثال اونجا هم دخالت داره یا نداره، کجای جعل میتونه دخالت داشته باشه، چقدر میتونه، اینا رو خوندید ها. باب تزاحم یه باب جعلیه، ثم تصل النوبه الی الامتثال، اما چجور اونجاها باید اینا رو ما تحقیق کنیم.
این که شیخ فرمودن تو قضیه دوم که شما فرمودید تغییر طولیت میکنید، اینو تغییر مجاز هم میتونید بکنید؟ یعنی شاید بشنید این که شیخ فرمودید قیاس معنی فارغه تو قضیه شیخ میگه قیاس معنی فارغه کبرویان و صغرویان.
آره.
این کبرویانش صاف و صغرویانش
اتفاق صغرویانش وضوحش بیشتره تو عبارت، کبرویانش کم با سخت در بیاریم.
شیخ میگه ما یک کبرا داریم که روایت اومده این که بخواد از خدا بخواییم اینا قبول کرده.
بله. دلیلمون روایاته لذا کبرویه. اما حالا سقراش تو عبارت منعکسه.
این دلیل ما در
باری آفرین، این کبرا تو عبارت منصوص نیست، مصرح نیست، اشاره شده درسته؟ لذا من میگم کبراش تصریح نشده، اما سقراش تصریح شده. سقراش میگه فرقون بین الفلان و بین الفلان،
فقط دقیقا چیه این روایت پشتش هست اون نیست،
چون اون ملاتمون روایات است، اون میشه ملاک. ها فی ما نحن فی طولیت نداریم، لا یحرس که طولیت داریم. سقراش الان اینه، سقراش اینه که شما اثبات بکنید در ما نحن فی که دنبالش بودیه از زید پول بخوام طولیت میتونم تصویر کنم؟ نه نمیتونم.
بعد ما این
طولیت میتونم
ناظر منظره نمیتونم بگیم، یعنی بگیم این روایات داریم میگه که اخلاص درسته که قصد امتثال فلان فلانه، ولی آجاد دنیوی ها هم ناظر منظره اخلاص.
این جمله ای رو که شما دارید میگید، من دیدید سوالتون رو با سوال جواب میدم. سرشو بهتون بگم، یاد بگیرید برای تفکر بعد از اینکه مواجهه مشکل و سوال پیدا کردید و معرفت نوع مشکل پیدا کردید، اول سوال رو توی سوالات مسانخش قرار بدید تا تو معلومات مسانخش دنبال جواب بگردید که مغالطه نشه. من سوالی که با سوال جواب میدم یعنی سوالتون رو تنظیم میکنم، جاشو میذارم توی محدوده ای. این گام اوله تا بعد بتونید وارد جواب بشید. حالا بیاید سر ما نحن فیهتون، بیاید سر ما نحن فیهتون. وقتی تعبیر به نازل منزله میکنید، اول اجازه بدید این تعبیر از کجا اومده؟
از عبارت شیخ.
نه، شیخ که میگه فرقون و فرقون، تعبیر نازل منزله جایگاه منطقیش کجاست؟ جایگاه منطقیش مباحث الفاظه. کجای مباحث الفاظ؟ بحث حکومت. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواید برید تو باکس نازل منزله و این حرفا، یعنی پرونده بحثو بذارید کنار، برید توی پرونده دیگه ای بگید آقا ادله قصد قربت که برای ما انحاء متعددی را از اخلاص و قربت بیان کرده اند، ها اینا چه نسبتی با هم دارن؟ چهار تا مصداق تعبدی شارع جل کرده، اصلا ربطی به ما نحرفی نداره، یه کبرای دیگه ای. بعد میگیم که نه، اولین و اولین و اولین، راقی ترین و راقی ترین و راقی ترین شعاره گفته عبادت الاحراره. اما در خود روایات، لسان روایات، اخلاصو به مصادیق احون هم تفسیر کرده که انه هاد المصداق الدون، ها این نازل منزله اون مصداق عالیه، اونجا بحث نازل منزله پیش میاد، بعد از اونجا او بحث اون کبرا روی بحث ما اثر میکنه.
عبادت شرک تابع مطلب داره؟
بله بله تابع مطلب داره، توش منعکس نه اصلا او اصلا او خودش طولیت دوباره، چون مفسریت
دون که میفهمند بعضی دونها هستن که عرف اصلا میفهمند که این واقعا دین نمیتونه جزوه الا که شارع بیاد جلب
بکنه، قبول دارم
اینم میخوام بگم از این بابه،
بله اینم از این بابه، اما اینم طولیته، اینم تو کبرای طولیته، یعنی باید مراتب دانی بشن تا بشه این صحبت ها به وجود بیاد. اگه طولیت رو حس کنید چه اتفاقی میفته؟ میشن 6 تا مصداق تعبدی هم عرضه هم خود نیست تو عبارت، هم نیست هم وجدان روایات اخلاص اینو نمیگن، درسته؟ قوم عبد الله و قوم عبد الله و قوم و اون روایات دیگه اینطور. بسم الله الرحمن الرحیم. من سعی میکنم یه طوری واژه ها رو استخدام کنم و ادا کنم که اگه شما عادتمه تو این سالهای متمادی تدریس که اگر شما اینها رو پیگیری کنید برید جلو، هر چقدر تحقیق کنید اینها غلط آب در نیاد، رفرنس باشن برای تحقیقای بعدیتون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. صل علی محمد. فکر کنم یه 10 دقیقه ربع ساعتی بحث کردیم، سوال و جوابی کردیم. خب برسیم به کجا آقا بفرمایید؟ نه خب نه رو فکر کنم یه اجمالی ازش گفتم، حالا توضیح تفصیلیشو بدیم که دیگه عبارتو بخونیم. بنابر خلاصه یه حرفشو، منات حرف جناب کاشف القطاع علیه الرحمه رو عرض کردم، این مناتی که گفتم بخاطر اینه، بعدنها ممکنه کسان دیگه از حرف کاشف القطاع تقریرهای دیگه ارائه بدن. من داشتم به زبون بی زبونی میگفتم شیخم با اونا مخالف نیست، الان میبینید استخون بندی حرف کاشف القطاع اون 3 تا مقدمه بود که دیروز گفتم براتون، حالا تو عبارت شیخم اون 3 تا منعکسه، تو عبارت دیگران مثل حاج آقا رضای همدانی اونا هم اون 3 تا منعکسه، ولو حالا ممکنه چیزا دیگه ای هم منعکس بشه، اما استخون بندی حرف مرحوم کاشف القطاع اون 3 مقدمه بود که خدمتتون عرض کردم. حالا توضیح و زاله. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم کاشف القطاع میگه آقا شما وقتی که یه عملی رو به کسی دیگه فروختیش، اجازه داری همونو برداری به یه نفر ثالثی بفروشی؟ نه دیگه، ملک اوه. فقط چرا توهم این که منتقلش کنی به کسی دیگه میاد؟ شما تو بی نه یه مال منفصل خودتون داری میدی میره، وقتی دادی رفت دیگه چیزی نیست که بدیش به کسی دیگه، اما این عمل نه عمل حر متصل به توه، عمل توه دیگه، بهت وصله، نمیدیش بره، حکمن رفته، واقعا الان به دست من بستگی داره، لذا توهم پیش میاد من به کسی دیگه هم ردش کنم بره، یه نتیجه از این به اونم بفروشم، نه نمیشه. وقتی این عمل فروخته شد دیگه در آن واحد به نفر دو فروخته نمیشه. حالا که اینو فهمیدی، حالا ببین صد در ما نحنفی یه مقدمه اضافه کن. وجوب یعنی چی؟ الزام و شارع نحو الفعل. شارع کیه؟ اولا بالمؤمنین من انفسهم. شارع وقتی احاطه بر تو داره، مولویت داره، اولویت داره، ولایت داره، اگه تو رو دستور داد این عمل تو بیار تحویل من بده، با بری تحویلش بدی. آقا فرق شارع با دیگران چیه؟ من اگه با شما معامله کنم، اگر عقد اجاره هم ببندیم، تو نمیتونی من الزام کنی من اینو به تحویل بدم. میزنم زیرش اوفو بالعقود شاره اومد بالا سر من، الزام درست کرد که من دیگه از این معامله فرار نکنم. الزامو یه ثالثی ایجاد میکنه بین من و شما، اما در باب شاره چون خود شاره ثالثه است، الزام هست. پس این مثل اینه که وجوب شاره مثل اینه که من عملمو به شاره فروختم. خب وقتی عملمو فروختم دیگه نمیتونم به نفر دیگری بفروشمش. پس ما در واقع تو این معادله اونجایی که من و شما این زیدیست و ام، این رابطه زید و ام یه الزام میخواد، الزامش رو شارع میده. اما در رابطه من و شارع، منم و شارع و الزامش هم خود شارع میده، دیگه نمیتونم فرار کنم. وقتی الزام اومد، حالا ما نوکر الزامیم، الزام که پاش اومد وسط کار، نتیجه الزام چیه؟ تو باید این کار انجام بدی، لازمش چی میشه؟ پس تو نباید به کسی دیگه ای بفروشیش. خب این تو قصه شارع هم وجود داره، فقط الزام اینجا به خاطر وجوبیه که شارع داده. این وجوب هم لا فرقه بینه که توسلی باشه یا تعبدی باشه، بسه همه بحث الزامه. الزام وجود داره، الزام شارع یزفی به مقامنا، یزفی به مقامنا لباست تملیک. الزام شارع به مقام ما یه لباسی پوشون، این که تو تملیک کردی فعلتو به شارع، فروختیش به شارع، دیگه نمیتونی به کسی دیگه بفروشیش. حالا این مطلب کارش فروخت تو یه جا پر رنگ تر میشه و یه جا واضح تر میشه. وقتی که اینجا این وجوب شارع که تا حالا دو طرف اضافه داشت، یه طرف اضافهش وجوب شارع، یه طرف اضافهش مکلف بود، یه طرف اضافهش خود شارع بود، حالا جایی که این الزام شارع یه طرف سوم هم پیدا کنه، اینجا دیگه واضح تره مسئله. مثلا یه طرف سومی به نام امر پیدا کنه، به الزام شارع تو وظیفه داری برای هم فلان کار انجام بدی. مثلا فرض کن شارع به تو امر کنه اون قضل غریب، اینجا یه شارع داریم که هم مطابق با تحلیل آقای کاشف الغطا هم طرف معامله است، چون داره فعل برو از هم میخره، هم ملزمه، اونیه که الزام این معامله رو به وجود آورده که من نتونم ازش فرار کنم. خب یه مکلف داریم که این مکلفه هم مأموره، چون شارع هم کرده دیگه، هم طرف معاملت مملکه، چون داره فعلشو به شارع تملیک میکنه. خب اینا تو قبلی هم بود، حالا یه چی دیگه اضافه میشه، اون غریقه به خاطر حیث تعلیلی بگید، به خاطر امر شارع الان زیحق شده ای وسط، از هم دیدتور تعبیر میکنم، الان زیحقه، یعنی داره یه چیزی گیرش میاد ای وسط. پس تو که انه اینجا عمل تو در طول شارع، نه در عرض شارع، در طول شارع داری به طریقم میفروشی دیگه. اینجا پر واضحه که وقتی پای امر وسطه، پای امر وسطه، وقتی تو مثال بالایی دیگه حق نداری به بکر عملت رو بفروشی. پس جایی که فقط شارعه تو به شارع عملت میفروشی، حق نداری به یه نفر ثالثی بفروشی. جایی که علاوه بر شارع زیدم امرم وسط کاره، خود یه میشه مثل مثالای طبیعی که من یه عملی رو به زید فروختم، دیگه حق ندارم به امر بفروشم، به امر فروختم حق ندارم به بکر بفروشم. اینجا هم اینطوره. تمام شد؟ بفرمایید.
سه تا مقدمه فرمودیم، مقدمه مقدمتون این بود که شارعی لباس مثلا مولاهای عرفی و زمینی از این مقدمه چه استفاده کردیم؟
لذا شارع میتونه بیاد متملک قرار بگیره تو معامله، که شارع بشه خریدار. لذا گفتم من جهت آمره، من جهت جای امر. چرا اول اونو پا تابلو نوشتن؟ من جهت ملزم ماه، چفت دهنده این ارتباط طرفینیه، من جهت طرف معامله قرار میخوایم طرف. و الا اگر ما شارع رو عدل او قرار ندیم، مثلا این حرفا پانه میکنیم. دیگه هیچ، اصلا این حرفا خراب میشه. اون مقدمه رو باید ما تکلیفش معلوم کنیم. مثل کی؟ مثل مرموهای خوی رضوان الله علیه. اون میگه النبی اولا بالمؤمنین، این نیست معناش. یه جور دیگه اش میکنه قصه رو. جان
اگه این مقدمه اول بپذیریم، کامل شد که توی معاملات عرفیه ما یه چیز رو نمیتونیم دو بار به یه نفر بفروشیم، توی عبادت هم جور شه. خدا نمیتونه یه چیز دو بار برام واجب کنه، بعد یه بار ثواب واجب کنه، در حالی که بعضی از اعمال
نه نه معکوسش معلوم نیست.
نه اساسا
ما 10 تا واجب داریم. اینجا خدا دو تا حیثیت داره. چرا من پتابلو نوشتم؟ من جهتن اصلیتن متقدمتن قد عرفتموها فی ما تقدم. چی؟ مولا فوق شماست. مولا حق داره یه چک بزنه، حق داره رفت و برگشتی 6 تا چک بزنه. مولا حالا من جهتن اخرى چی چیه؟ عدل تو هم قرار گرفته.
واسه
هم جهت اخراش که جهت اول عبه نمیبره. لذا
نه در یه جهت دو بار طرف معامله قرار
نمیبره. نمیتونه الان قرار نگرفت در یه جهت. در یه جهت یه بار طرف معامله قرار گرفته. اصلا ما کاری به اون نداریم. دعوامون سر بکره. میگیم تو که داری به شارع میفروشی، شارع جا امره، تو دیگه به بعد نفروشه.
مثلا مقدمه اول باطله،
نه خود جواب دادم. مقدمه اول بالا حیث دوه، حیث دو حیث اول رو عبین نمیبره. شارع زل حیثیته اینه، موالی عرفیه تک حیثیتیه. لذا بهت گفتم تو معاملات و عرفیه آخرش کی باید الزامو درست کنه؟ شارع باید درست کنه. بخونم عبارت همین مقدار. بسم الله الرحمن الرحیم. توضیحه ان الذي يقابل المال یا يقابل بالمال، شاید عبارت صحیح تر باشه، لابد ان يكون اون چیزی که میخواد مقابل این مال قرار بگیرد که چی الان؟ لابد ان يكون که نفس المال، بعد مثل خود مال باشد. مال چه خصوصیتی دارد؟ من ما یملکه الموجر حتی یملکه المستأجر. موجر باید مالک باشد تا تملیکش یملکه. چی را؟ همون ان الذی را یملکه ثم یملکه، تحویل مستأجر بدهتش. که چی باید باشه؟ عمله باید باشه. فی مقابل تملیک المستأجر الماله، این مال یعنی چیلی سمن، یعنی عوض. ایاهو به کی میخور آقا؟ به موجه. یعنی چی؟ یعنی عقد اجاره ما عقد معاوضیه. عقد معاوضی قوامش به معاوضه است. طرفین معاوضه باید قابلیت انتقال به غیر را داشته باشن. خب حالا آقا این کبرا خیلی تالی فاسد داره، خیلی ثمرات تو بحث ما داره، کاش اونها تا یه ثمرش استفاده میکنه. کدوم ثمره؟ فاضافر زل عملو واجبا لله. خب اگر این عمل واجب است برای خداوند، خب نتیجه بگو وجوب نتیجه چیه؟ لیس للمکلفه ترک الواجب. مکلف که نمیتونه ترکش کنه. حالا نتونست ترک کنه یعنی چی؟ یعنی فیسیرو نظیر. از این همه دعوا سر همین وجه مشابهت است، همه احکام رو میخواد منتقل کنه به این ور. فیسیر و نظیر العمل المملوک للغیر. حالا که شارع که گفت و دیگه نمیتونی بگی نه، مثل اینه که وقتی به عم فروختیش دیگه نمیتونی بگی
نه،
نمیتونی بگی. خب حالا که اینطور شد، حالا بداهتشو بگیم. به شارع لباس عرفی پوشوندیم، اومدیم طرف معاملش کردیم. الا ترا ندیدی که اذا آجر نفسه لدفن المیت. آقا چرا مثال دفن میت میزنم؟ این مشیر به نزاع سابقه. حواسم هست که دیگه بحثم اعم از تعبدیات و توسل. میتونستم مثال الزام رو مثال تعبدی بزنم، میتونستم مثال توسلی بزنم، اما مثال اصعبش مثال توسلیشه، چون استدلال قبلیه فقط داشت بیه تعبدی ها کار میکرد. این هم میگه بابا دعوا مثلا مطلق الزامه. اذا آجر نفسه لدفن المیت لشخصن، اگر تو خودت اجاره بدی بر این که عمل تو برای یک ساعت فروختی به ولی میت که بری کارای این میت رو انجام بدی، لم یجز له، این اجیر دیگه حق ندارد، جایز نیست برای او که ان یؤجر نفسه ثانیا من شخص آخر لذلك العمل، همون لحظه بره دوباره یه قرارداد دیگه ای برای تجهیز میت دیگه ای ببنده، دیگه معنا نداره. چه رو خود همون میت با کس دیگه ای هم بخواد قرارداد ببنده، چه رو میت دیگه ای بخواد با کس دیگه ای قرارداد ببنده. شما عمل یک ساعت تو الان در قالب کفن و دفن زید فروختی، به کی فروختی؟ به بک فروختی. دیگه نمیتونی عمل این یک ساعت تو، حالا چه متعلق العمل دوباره خود کفن و دفن زید باشه، به خالد بفروشی این دفعه، به پسر دومیه، یا نه کفن و دفنه میت دیگری باشه، به کس دیگری این یک ساعت تو فروختی دیگه، یه حق نداری به جای دیگه بفروشیش. لم یجز له، علا ترا، واضحه. خب چرا نمیشه؟ و لیس، این عدم جواز لم یجز له لیس الا، دلیلش ملاکش، لأن الفعل صار مستحقا للأول و مملوكا له، عمل تو مورد حق و استحقاق برای مستأجر اولی واقع شد، تخصیص به او پیدا کرد، مملوک او شد. چجور اگه سیبو میخواستی بهش بفروشی تحویلش میدادی دیگه سیبی پیشت نبود تا بدیش به نفر دیگه ای، حالا اینجا عمل و تحویل او دادیه. فلا معنا لتملیک این فعل ثانیان لنفرن آخر مع فرض بقاء این فعل على ملک مستأجر اول. تو دیگه به اولی فروختیش. خب حالا آقا این قصه شد چی؟ رابطه زید و عمر. زید وقتی با عمر معامله اجاره بست، یه حق نداره بره عملش رو به شخص دیگه ای بفروشه. و هذا المعنا موجود فيما اوجبه الله تعالی. تا اینجا داریم کدوم یکی میگیم؟ اونجایی که فقط طرف مقابل من شارعه، هنوز پای نفر سوم وسط نیومده، خصوصا حالا بریم پای دیگه بگیم مثل اون غزل غریق که اینجا علاوه بر اینکه شارع عدل مقابل منه یه زی حقی هم پیدا شد، خصوصا فی ما یرجع اون وجوب الهی الی حقوق الغیر. این خصوصا نمیخواد بگه که فقط نزاع اینجاست، خود نزاع تو قبلی هم هست، اینجا به طریق اولا اینجا دیگه واضح تره. چرا؟ وجه وضوحش مال چیه؟ چون شما تو قبلیه تو طرف مقابل زید فقط شارع رو داشتی، یه کسی توقع میکرد بابا شارع شارع بخشنده ایه، من با خدا مشکل ندارم، بذار بفروشمش به بکری چی هم بیاد. اما اینجا که دیگه پای یه نفر آدمی اومد وسط کار، دیگه واضحه انگار که کنه طرف این معامله دوتا آدم هن. لذا خصوصا فیما یرجع الی حقوق القیر، چی یرجع؟ یرجع اون وجوب مولوی شاره که حکم قبل رو داشت، خصوصا جایی که یه غیری هم بیاد وسط کار. حیثو ان حاصل الایجاب هنا، نتیجه این ایجاب چیه؟ جعل الغیب مستحقا لذلك العمل من هذا العامل. معنای ایجاب الهی این است، الان این آقای قرقا یه حقی ذمه تو داره، حیث تعلیلش چیه؟ وجوب شارعه لاجل اون امر شارعه، اما الان این مورد الحقه. خیلی خوب که احکام، حالا من همون مثال تجهیز میت هم میتوره آقا، و اگر شما به امر شارع یه تجهیز این چنینی اومد گردنت، خود اون میت الان زی حق شد، به شرط اینکه از امر شارع گردن تو بیاد، به شرط اینکه. چرا اینو میگم به شرط؟ تا بعدا ببینیم حرف کاشف القطاع اعم از واجبات عینی و کفایی یا اختصاص به واجبات عینی فقط دارن. اگه حرفش اعم باشه یعنی قبول کنیم که در تجهیز میت که واجب کفاییه همین که مولا امر کرد دیگه به ذمه زید عامل وجوب اومد، وجوب که اومد این میت بنده خدا از یه حق شده ای وسط. التي جعل الشارع الميت مستحقا لان احکام تجهیز علی الحی علی ذمه الحی. خب وقتی میت صاحب حق شد یا آدم دیگه ای هم به طرف دوم معامله اضافه شد، فلا یستحق این احکام تجهیز، این اعمال، این وقت، این ظرفیت کاری را غیر المیت ثانیه. تو دیگه حق نداری این حقو به نفر دیگری منتقل بکنی.
مثالی که مثلا دارن میزنه یعنی مثلا معروف فارغه، چون مثلا جایی که مثلا فرد مهم.
حالا بذار شیخ اشکال بهش بگیره، بذار فعلا
اشکال مبارده مثلا کجا که مثلا میشه شما این فرمه یه ساعت رو اجاره دهیم، چون اصلا نمیشه ما در این واقع همین یه ساعت رو مثلا کار واسه آقا انجام بدیم، هم مثلا واسه آقا انجام بدیم. مثلا من میگم آقا تو بعد تجهیز میاد من این کاری
که شما گفتید
انجام
نشدم، واقعا
هم انجام شدم، ولی
امتحانش کاری نذاره سیدان آقا، قربت ولش که آقا
تو بعضی اصلا میبینی نمیشه
ربطی نداره به قضیه، اصلا ما چرا خسته قربت بابا داریم میگیم شما مثال من سیدان عزیزم مثال من کجا زدم؟ گفتم اینجا که شما اومدی با این آقای زید قرارداد بستی که پدرش دفن کنی کارا دفن پدر انجام بدی، حق نداری بری با بکرم قرارداد ببندی کارا دفن مثلا برادرش انجام بدی. یه ساعتو فروختی به زید که کارا دفن پدر رو انجام بدی، دیگه حق نداری بری با بکر قرارداد ببندی. حالا میگه زیدو حذف کن، اگه خود خدا بهت بگه برو کارا زید انجام بده چی؟ طرف مقابل انسانی معامله رو حذف کن، خود خدا بهت بگه، خدا هم جا او آدم فروختیش به خدا، معذالک یه حقی هم برای میت پیش اومده، تو یه حق نداری این ساعت رو برداری بفروشیش به یه بکر دیگری و پای میت دیگری رو وسط بیاری. اصلا فعلا از فضا قصد خربت و اخلاص و ریاوی نمی بیرون اونو بلش کن. میگه آقا فقط همه حرفا مبتنی بر یه مقدمه است، خدا از عرش اعلا بیاد رو زمین، همونطور که من با عم میشینم بده بستون میکنم، با خدا هم بده بستون کنم. غالبش وجوب شرعی
این بحث جایی که مثلا ماجوریم که مثلا این مال رو که به مثلا زید فروختی دیگرانی نمیتونه به عم بفروشش. حالا تو بحث شرعات هم مثلا میگیم که اگر ناظر به عم باشه این کفایی، مثلا ما میگیم واجب کفایی.
حالا میگم اینو کفاییشو میگم، بذارید اونو غیر اونو سوال کنید.
نه تو یعنی میخوام بگم مثلا اگر کفایی بود که اصل عمل واقعا خدا فروخته میشه، یعنی اصلا ما یک کسی گیره نمیخوام بشه، نقش برمیگرده مثلا به بعد ما به خاطر اون نقش که داره فروخته میگیره، مثلا همون قرار از میگفتیم مثلا خدا استراحت ما بکنه واجب کفایی دیگه، این رو انجام میده واجب عمل واقعا برای خدا.
اجازه بدید اینی که فعلا میخوام توضیح بدم، بذار دیگه در موردش بیشتر توضیح بدم. سوال شما اون موقع تفکیک میشه به دو تا سوال، یکی این که وقتی در واجبه که خداوند متعال مقابل قرار میگیره حتی اگرم قبول کنیم مقابله به ذمه مستقر میشه یا نه، یک دو این که حالا نفع و فائدش به یه نفر ثالثی وسط برسه او چه اشکالی بهش میاره. اون موقع سوال شما دو تا سوال میشه، بذار کفایه الان خب توضیح بدم براتون ان شاء الله.
بخشید بس ما اونجا که مثلا اینجا میخوام خدا رو قیاس بکنیم به همین افراد عادی، یه عملی که به یکی داره نمیدونیم چه سیده بگیم.
بله
بعد اون که میگه وقتی خدا بگه یه کار رو برای کسی انجام بده و روزی حق قرار بده، این مبحث چه ربطی به بس ما داره؟
ربطی نداره، فقط میخوام واضح ترش کنیم، واسطی در اثباتش حد وسطش واضح تره. شما ممکنه اون جایی که شارع مقابلته بگی شارع مثل عمر نیست، خب شارع که آدم نیست مثل ما، از این ما آدم های معمولی شارع نفهمیش قبول نکن، یه جور دیگه است اصلا آسمانیه. اما خب اینجا وقتی شارع توسط امر شارع برای نفر دیگری که آدمه یه حقی درست میشه دیگه مطلب واضح تره. شما شارع ببینید شاره و اون نفر دیگه رو ببینی یا فقط اون نفر دیگه رو ببینی. هر کدوم رو ببینی کافیه که بگی دیگه حق نداری این معامله رو به این وقت و این عمل رو این محدوده رو ببری تحویل کسی دیگری بدی. لذا خصوصا این واضح تره چون یه آدم دیگه هم اومده وسط کار.
خود همین مثال هم حق عام جمع شد هم حق شاره.
بله بله هر دو جمع شد. چرا منافق داره؟ چرا میگفتم حیث تعلیلیشه در طول همه تعبیر هم گفتم چون شارع گفتی طور شد هی گفتم حیث تعلیل برای که اشکال پیش نیاد.
بالاخره اونجا اگه اونجوری هم بگیم در طول همه دست سوال اصلی میشه سوال حق اصلی شارع
قبول دارم. منم نگفتم او حق لذا گفتم خصوصا نه یعنی او غلطه ای درسته علاوه بر او اینم هست. حالا اگه کسی واقعا ابا کرد و من اونو نمیفهمم میگم خب اینو که میفهمی دیگه دو تا سه تا است یه نتیجه میده ان شاء الله.
جان چرا نمیتونه مثلا شخصی که داره میگه تو درک میکنه همون عمل رو به دو نفر بفروشه در حالی که منفعتش رو دو نفر هم حاصل میشه
به خاطر خواص اجاره. بعدن صحبت میکنیم در مورد این به خاطر خواص اجاره. نه این حرف الان رو اجاره داره پیاده میشه اجاره من حالا هی دارم خجالت گیری میکنم وارد احکام اجاره نشم چون هی جاده به جاده داریم منحرف میریم میریم معروف کجا برسیم. تو احکام اجاره ما باید اول معلوم کنیم اینجا ما وقت رو میفروشیم یا عمل رو میفروشیم یا وقت رو به علاوه عمل میفروشیم یا نفع رو میفروشیم. اینا همش با هم فرق داره. انشاءالله کتاب الاجاره باید هم دیگه جدا بشه. مثلا من تو تعبیرم مجمل اما از ستا میگفتم یه ساعت رو فروختم عمله رو فروختم میخوام این میت رو دفع کنم نباید کسی دیگر رو دفع کنم ستا رو هی به کار میبرم. چرا؟ که عبارتم اعم از ستا غلط حرف نزده باشم تو یه ساعت پیشم. اما اینا رو باید هم جدا کنیم. امروز تو معاملات جدید ما اینا رو سه نوع معامله میدونیم. یعنی تو نظامات حقوق جدید ما میگیم یکی ورک سله، ورک یعنی کار، کار رو فروختمه. یکی تایم سله، زمان رو فروخته. مثلا شما اگر رفتید اداره ای الان میاد سوال میکنه میگه آقا من رفتم اداره قراردادم بستم هیچ کاری هم الان ندارم چه کار کنم؟ چی بهش میگید؟ میگم حق دارم یه مطالعه بکنم، نماز بخونم، ذکری بگم، عملی انجام بدم. چی بهش میگیم ما؟
نوع اجارت
معلوم کن. اگر تایم سل بوده وقتتو فروختی، تو وقتتو فروختی، حق نداری توی وقت کار دیگه انجام بدی. اما اگر ورک سل کارتو فروختی خب بیکاری. اینا هم دیگه تفکیکه ثمر عملیه. اینا رو ما مشخص کنیم. فعلا اینجا با قطع نظر به نحو یه قضیه مهمله بحثمون رو تو قالب اجاره داریم میبینیم. فل جمله خود حدود و سقورشو معلوم نکردیمه. خب جناب شیخ جواب میده میگه آقا بسم الله، یا این نکته رو هم بگم، جناب کاشف الغطا خودش فرموده این حرف من فقط در واجبات عینی درسته نه در واجبات کفایی. این حد وسطی که گفتم رو خودم فقط تو عینیا جاری میدونم. چرا؟ چون تو واجبه که دقت کنید آقا تو رو خدا حواسا به من، کاشف الغطا میگه آقا این قصه چی جور پا گرفت؟ باز نظیر به نظیر برید جلو. اگه من و تو بودیم چه موقع حق تو میافتاد گردنم من دیگه حق نداشتم اینو به کسی دیگه بفروشم؟ وقتی ماها به هم لینک میشدیم، پیوست میشدیم. این پیوست شدنه به چی بود؟ به آجر تو و قبل تو. وقتی ما به هم پیوسته میشدیم بعدش یه حرفا که افو بر عقود بیاد الزام بیاد. حالا پس تو جانب شارعم علا حفظ همه مقدمات که این حرف درسته؟ وقتی من به شارع پیوست بشم، بسته بشم. خود چه موقع پیوست میشم؟ علا مذهب کاشف الغطا وقتی واجب عینی باشه. آقا اینجا برمیگره که عینی و کفایی چجور معنا کنیم؟ تقسیمات واجب اصول علا معنای مشهور از واجب کفایی که واجب علا ذمت هیچ کس مستقر، اما اگر هیچ که انجام نده همه عقاب، که این باید درستش کنیم. مثلا یعنی چی؟ انشاءالله کفایی میخونید آخون دعوا داره فی تصویر الواجب الکفایی یعنی چی؟ میشه بسازی یا؟ اما علا این معنا وقتی وجوب علا ذمتی من شخص حقیقی علا مستقر یعنی هنوز من به شارع الساق و پیوست نشدم. خب وقت نشدم دعوایی هم وجود نداره.
به تعمیل و عوض کردی ممکنه
ممکنه اجتهادیه بس بله بستگی داره. ما واجب کفایه چجور معنا کنیم؟ بله یکی از مقدمات اصلیش اینه. جناب کاشف الغطا میگه پس من خودم یه حرف فقط تو واجب عینی میزنم، تو واجب کفایه باید با دلیل دیگه ای کار کنم. خب حالا اون دلیل دیگه رو میرسیم. جناب شیخ قبل اینکه وارد قسمت کفایی بشه همین قسمت یه لحظه همین رو رد میکنه. ای آقا بسم الله الرحمن الرحیم، همه مقدمات شما، همه حرفایی که زدی همش مبنی بر این بود که خدای عالم شارع مقدس ابوالا بکشی پایین بذاریش جا عام تو معامله و وجوب مولا رو مثل آجر تو و قبل تو قرار بدی. وقتی خدا واجب کرد مثل اینه که اگه من آجر تو و قبل تو با امر بگم دیگه به امر پیوست میشم، حالا که خدا واجب کرد من به خدا پیوست شدم. آقا کی حرفا رو زده؟ شیخ میگه من مقدمه رو قبول نم. کی گفته وجوب شاره از نوع آجر تو و قبل تو خدا رو در مقابل من عدل من قرار میده که من به شارع مقدس پیوسته اینطوری بشم؟ من مقدمت قبول ندارم. خب طریق اولا دیگه کل استدلالت میره رو هوا. من این مقدمه رو باش مشکل دارم. بخونیم عبارت شیخ آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا من مقدمه دیروزه که گفتم عمد گفتم، امروز خیلی ها این مقدمه کاشف الغطا رو قبول دارن تو نظام حقوقی جدید اسلامی. کسایی که حقوق اسلامی نوشتن مقدمه کاشف خیلی هاشون قبول، هم سنی هم شیعه داری. هازا اونا باید جواب اشکال شیخو بدن. ولکن الانصافه ان هذا الوجه این حرف کاشف القطاع عیزن چرا؟ بگر آقا وجه اول چی بود؟ دلیل ریاست، به دردمون نخورد، فقط در حد واجبات تعبدی حل کرد، البته مستحبات هم گرفت، باید یه مخصص براش پیدا کنیم ته کار. خب کاشف القطاع لا یخلو عن الخدشه، نه قابل اشکاله. چرا؟ لامکانه توضیح خدشه، لامکانه منع المنافات. منافات نداریم. کجا؟ بین الوجوب الذي هو وجوب. کیه؟ کاشف الغطا چی گفت؟ گفت وجوب یعنی الساق من به شارع طرف مقابله. میگه نه، وجوب الذي هو طلب الشارع الفعله. بابا یه طرفیه، شارع تو خواسته کار انجام بدی، نه شارع چیزی ازت خواست که چیزی به تو بده. معامله نیست بین تو و شارع. لذا بین طلب شارع و بین استحقاق المستأجر للفعل، اینکه امر مقابل من باشه و من اجیر، بین این دوتا فرق هست. و لیس استحقاق الشارع للفعل. و حالا شما یه عنوانی درست کرد، گفتی بالاخره تو کار برای کی انجام میدی؟ برای شارع. بعد ازش یه نتیجه گرفتی اسمش نیوردی چون خیلی زشته، گفتی یعنی این کار تو کیسه کی میره؟ شارع. میگه لیس استحقاق الشارع للفعل و تملک الشارع المنتزع من طلب الشارع من قبیل استحقاق الادم. این که شارع بود واجب کرده و این که من این کارو برای شارع انجام میدم، یه از اون قبیل نیست که من دارم این کارو برای مستاجر. این تو کیسه شارع نمیره، این تو کیسه خودمه، من خودم دارم باش کامل میشم، داره نفعی به خودم میره، چیکار شارع داره؟ اصلا نوع نگاه شما به شارع اینطوری نگاه غلطیه. رابطه من با شارع رابطه این طرفینی نیست. وقت تو برگشتی پس لیس استحقاق الشارع للفعل تملک الشارع للفعل المنتزع من طلب الشارع من قبیل استحقاق الادمی و من قبیل تملک الادمی. اون تملک آدم است که وصف مشکل رو به علت حکم بیار. الذی ینافی تملک الغیر و استحقاق ال، اونی که منافیه با تملک و استحقاق، جایی که طرف مقابلت آدم باشه، اینجا شاره. تمام شد. این نسبت به واجب کفایی، واجب عینی. ثم ان هذا الدلیل به اعتراف المستدل خود کاشف القطاع یختص بالواجب العینی اما الکفایی. حالا آقا موضوع بحث با ما چی بود اول؟ اخذ الاجرت علی واجبات. کاشف القطاع عینیه رو برای خودش با یه حد وسط حل کرد، کفایی رو با چه حد وسطی میخواد برای خودش حل کنه؟ شیخ الان حد وسط کاشف القطاع تو کفایی هم میگه، بعد ردش میکنه که باز دلیل کاشف القطاع به درد ما نخوره. حالا سوال بفرمایید.
بله،
اینجوری
مدن استدلال کردن و دوستان این مطلب فرمانی هم تا آخرشو خوندم قبول همه حرف قبول. یه زبون دیگه بگم، شما زبونشو فلسفی منطقیش کردید، با زبون فقها بگم، با زبون فقها. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابن جنید، من ابن عقیل، یه دو تا قیاس ایتوری کردم بهم گفتید شماهاش سنی با سنی ها رفیقی چون داری از قیاس فقهی و تمثیل استفاده میکنی. اشکالی که به ابن جنید و ابن عقیل از خودما میگیرن اینه، میگن اینا زیاد اهل قیاس بودن. پس با اکم تجو نوبت ما که شد آسمون تپید، تو شما هم داری تمثیل میکنی، خودی تمثیل بود آقا، چون شارع شبیه آدمه پس دیگه هرچی اینجا گفتی اونجا هم ای زبونه فقیر. لذا میشد پایانش یه جمله بنویسیم آقا این تمثیله، لا یشدی فی المقام شیئا.
دیگه برخودش اثبات شد، برخودش یه میصرف تشبیه نیست.
نه اینطور نگید، نگید اصطلاح علمی بگید.
یعنی علت
تنقیه منات که اقلائیه، خرابش کردی. من خواستم یه جور دیگه صورت بدم به حرفت، بگو برای خودش مفید قطع شد، قطعش وجیت داره. ما هم چی جواب میدیم اون وقت؟ قطع که اومد، قطع که اومد به بازار همه استدلال ها میشن دلازار. ما نوکر قطعیم دیگه، اونجا نوکر استدلالش نیستیم. میگم آقای ابن جو، آقای کاشف القطاع، قطع داری؟ قطع اکل لکه حجتون دیگه، استدلال نکن دیگه، این حرف رو نباید بزنه. او داره استدلال میکنه، اگه میخواست بگه قطع دارم میخواست بگه من به قطع رسیدم، دیگه دعوا نداریم ما. اگه رسید به قطع، قطع خطکشی نیست که قابل اندازه گیری باشه. حالا فرض کن آقا میگه قطع براش اومد، گفتم خوب باشه.
یعنی مثلا تمثیل کرده.
مقدمه اول من اینطور بود، گفتم این بنا بر اینه که شارع را این لباس بپوشونیم، اون موقع یه اثبات میخواد.
حتی اگر گیر اینه یه ما بس میگید اثبات میخواد، اما این تمثیل نمیشه.
بله قبول دارم دیگه، اون موقع حل میشه اشکال. اگر اینو گفتیم، من چرا از بیرون گفت گفتم سه مقدمه رو میگم بعد عبارت رو توضیح میدم، بعد گفتم که امروز گفتم یه عده‌ای هم یه جور دیگه کلام کاشف الغطا رو گفتن، حرفا اونا با حرف شیخ دوتا نیست، چون اونا خواستن. من قایم مکی دارم حرف میزنم و نمیزنم، چون میخوام درس خارج نگم، میخوام حواستون به حدود سقور باشه. نه حق شیخ، من بالاخره شهریه مکاسب میگیرم، میخوام مکاسب دفاع کنم ازش. آقا حاشیه نوشته گفته یه حرفش خیلی غلطه 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 غلط، بعد رفته یه طوری توضیح داده همون شده. گفتم خب این سه تا مقدمه رو شیخ هم گفت، حالا شیخ با یه زبونی گفت یه ذره تمثیل گونه است، شما داری یکم زبانش عوض میکنی به مقدمه اول استقلال استدلالی میدی. نه اگر شما برای شاره بتونی برهانن دلیلن اقلاعن عقلن با متد اعتباریات یا هرچی که شما بهش میگید، که حالا من دعوا دارم هی نگید اعتبار، اعتبار خودش خودش خلط حقیقت اعتبار همیه اعتباره، ها اونو بذاریدش کنار. اما اگر شما تونستید برای شعاره به این چیزی که پاتابلو کشیدم قشنگه، برای شعاره دو مقام اثبات کنید، تمام میشه قصه.
تمام تمدید در
ایجاد
و
تمدیدی باز تمثیلی، نه اگر تونستی دو تا مقام اثبات کنی دیگه نه، یعنی اون موقع فعل شاره که وجوب دو اثر داره. این برهانی داریم میریم جلو، دو مقام دو اثر. پشت پند قضیه رو بهت بگم خیالت راحت بشه، ما خودمون برای شاره مقام دوم اثبات میکنیم. اگه اثبات نمیکنیم ادله ولایت فقیه میرفت و هوا چیشی داریم میگیم رد میکنیم کرام کاشف الغطا رو. من اول حقوقیشو گفتم، الانم دارم حقوق سیاسی اسلامیشو میگم. یکی بهتون میگم عجله نکنید، رفقا یاد بگیرید سوالاتتون بره تو سازمان، قبل اینکه دنبال جواب بگردید دنبال سازماندهی ذهنتون باشید. یعنی وقتی یه حرفی رو میشنوید لوازمش رو تصور کنید، وقتی هم یه سوال براتون تر میشه اول لوازم سوال رو ببینید، هول نشید برای جواب. اگه هول شدید برای جواب به قول آقای مطهری ذهنتون میشه اصالتون نق نق میزنه، نقی هم ساکت میشه. بچه که نق میزنی یا آب نباید بهش بدی ساکت میشه. نه شما ذهنتون تو مقام تولید سوال اصالتون نقی باشه، نه تو مقام جواب با آب نباید راضی بشه. منظم فکر کنید، اول ببینید لوازم حرف کاشف الختار رو تا آخر. ما وقتی میگیم که امیرالمومنین اومد، خود امیرالمومنین خودش به خودش حد فقها و علما و آدما معمولی داد. گفت ما اخذ الله علی العلماء، که چی که چی؟ علما کی؟ یکیش خودمه، یکیش توی، یکیش کمیله، یکیش مالک اشتره. شارع مقامش تنزل کرده خیلی جا. پس اینم تمثیل علکی هم نیست، اینا رو باید حدود و سقور شما معلوم کنیم. ما فعلا هیچ کدوم اینا رو حدود و سقور معلوم نمی کنیم، فعلا داریم فهم عظمت پیدا می کنیم. شیخ گفته حرف اینه، منم این مقدمه رو قبول ندارم. اینقدر فهمیدیم، حالا شما میخواید تحقیق کنیم، لکل اختیار تحقیق، اما بنویس مقدماتشو، برو یکی که تحقیقشون کن، جنبندی کن، بسم الله فتوا بده. این راهش میشه. خب بریم سراغ قسمت کفایی. دو جمله کوتاه بگم. آقا عنایت کنید، عبارت شیخ تو کفایی رد توضیح و ردی که برای کفایی آورده، عبارت مجمله، دغدغ آمیزه، به دست انداز انداخته بعضیا رو. این توضیحی که میگم، ماره یه شاهراهی وسط این میدون مین باز میکنه، ما رو عبور میده که هیچی هم منفجر نشه، یه بلایی سرمون بیاد، خیلی روون ردمون میکنه. فقط عرض من رو دقت کنید. رفتیم سراغ چی؟ واجب کفایی. جناب کاشف القطاع علا ذهنه شریف قسمت واجب عینی رو با این حد وسط حل کرد، تمام. خب کفایی رو چه کار کنه آقا؟ بحثش هم دیگه رفتیم، قصد قربت نداره، عینی حل کرد، سوا اون کار تبسطولین او تعبودی ها. حالا میخواد بیا سراغ کفایی. خب حرف کاشف القطاع برای کفایی مبتنی بر یه مقدمه است، مبتنی بر یه مقدمه است. اجرت در کفایی، اجرت در کفایی یعنی یه طرف یه واجب کفایی، یه طرف اجرت. ها درسته؟ خب این در صورتیه که واجب کفایی بتونه عوض در معوض در مقابل این عوض قرار بگیره. معنای معوض بودن چیه؟ یعنی بشه تملیکش کنیم به غیر تا بتونیم از غیر عوضش را تملک کنیم. ها خب پس باید حالا این دفعه واجب کفایی آقا بیاد بریم تو باب اجاره. تو باب اجاره، اجاره رو ما رو چی میبندیم؟ اول اجاره بیا، اول اجاره بیا آقا، ما اجاره رو عمل میبندیم، مثل خیاطی. ها من خیاطیمو فروختم به شما، گفتن آقا خیاطی فعلوکه، فعلوکه که لا ينتقل الى غیر، پس معوض به غیر منتقل نمیشه، پس اجاره باطله. بعد چی جواب دادن فقها؟ گفتن ای خدا خیرت بده، ما به خاطر همین میگفتیم اجاره تو منافعه، چرا ای قرار بود خود عمل باشه که منتقه. اصلا چرا ما کلمه منفعت و عینه کجا تولید شد اولین بار تو فقه؟ الف با ی فقه میگفتن فرق بین المنفعت و العین، چرا میگفتن؟ به خاطر همین فعل منتقل نمیشه، اما حاصلش، منفعتش، نتیجهش منتقل میشه. تو مصدری نگاهش نکن، حاصل مصدری نگاه کن، فعل مال اینه اما اثرش چیه؟ لباسه دوخته شد، لباسه رفت. خیاطی عام عمل شده روی این لباس منتقل میشه به غیر، اثرش، منفعتش. خب درست آقا؟ پس بما نحن فی، لذا ما دنبال منافع میگردیم تو اجاره. این واجب کفایی چه منفعتیش به غیر منتقل میشه؟ انما الکلام، کل الکلام، کاشف القطاع متمرکز شده سر منفعت واجب کفایی. خب حالا آقا عنایت کن، قراره که دقت قراره که معامله دو طرفی باشه، فقط عوض از جانب این واجب کفاییه، از جانب این ثمنه. ثمن میه یعنی چی؟ آقا ثمن رو هر کدوم از این طرفین رو یه بار نسبت به خود فاعلش باید بسنجیم، یه بار نسبت به طرف مقابل. اینم هاکسا ثمن از امر کامل منتقل میشه به زید، یعنی دیگه امر وظیفه، ادا وظیفته، درسته؟ و وقتی منتقل شد به غیر دیگه امر اگر از زید چیزی بهش رسید اکمال به باطل نکرده. اعورم زید چون چیزی رو از امر گرفته الان ضامن نسبت به عوضش، باید عوضش رو منتقل بکنه. اما حالا بریم سراغ جانب زید. زید میدونه که این واجب کفایی، اولا واجب کفایی منفعت و اثرش چیه؟ مثلا تجهیز مجلس منفعت و اثرش چیه؟ نسبت به خود زید یه کاری انجام داده، یه عملی انجام داده دیگه، اگه ثوابی داره، اگر نتیجه‌ای داره، اگه اثری داره، مال زید، ذمه‌اش بری شده، کارای انجام داده، منفعتش مال زید، او یه منفعت هم برای مجلس داره. اما بالاخره منفعت برای عمر متیقن نداره. خب آقای زید تو این میذاری عوض، حواست هست چیزی رو به امر منتقل نکردی؟ پس اگه در مقابلش سمن گرفتی میشه اکل مال بالباطل؟ وظیفه تو ادا نکرد، اینو تمام کنه، وظیفه تو ادا نکرد، خب منفعتش مال منه، آخرت خدا پیغمبر مال منه، رفتی به اون نداره.
در فرضی هم منفعت داره، مثل اونجایی که میخواد به فوتبال نیاد،
اونجا شده ثابت میشه نیابت. نیابت اجازه بده، الان میرسم، الان میرسم، اجازه بده تمامش کنم، وقتم رفعی دارم، بول میکنم که برسم. خب پس آقای زید خب به هم چیزی منتقل نکردی، پس قصه متمرکز میشه سر منفعت، منفعتی یه بار از جانب زید بسنج، یه بار از جانب عمر بسنج. آقای زید چی به هم دادی؟ هیچی. پس مالی که از عم گرفتی میشه اکل مال بلباته، یه اجانب تو. حالا اجانب عم، آقای عم چی از زید دریافت کردی؟ هیچی. پی چی معامل صفحهی بود تو انجام دادی؟ فهمیدی آقا چی شد؟ پس تمرکز سر منفعت، منفعت یه بار اجانب زید، یه بار اجانب عم. همین رو تو عبارت ببینیم چی جور گفته. گفتم عبارت دست انداز داره، خلق الله عبارت هی تکوندن که اتوش این مطلب در بیاد. حالا ببینیم چی میشه. عمل کفایی فاستدل، کی از استدله؟ جناب کاشف الغطا علا عدم جواز اخذ الاجرت علی الواجب الکفایی. خب اول اجانب خود عامل اجیر، اجانب زید، یک به ان الفعل متعین له، فعل متعین و اختصاص به خودش داره، من فعل رو تبدیل کردم به چی؟ گفتم تو باب اجاره وقتی میگیم فعل دعوامو خورو خود فعل نیم، مقدما بگو آقا رو منفعته، برای منظورم از فعل منفعت الفعله، ها؟ یعنی منفعت فعل مال خودته، متعین الله یعنی مال خودته، فلا یدخل فی ملک غیر، فلا یدخل فی ملک آخر، به نفر دوم منتقل،
یعنی واجب
نمیشه، متعین، یعنی شما چیزی رو به نفر مقابل منتقل نمی کنی. تالی فاسدش بگو آقا و به تالی واسپون اجاره بگو، اگه مالی در مقابلش اخذ کردی میشه اکل مال بالباطل. حالا برو اجاره به نفر مقابل، حالا اجاره نبود تو عبارت ها، منی همه توضیح دادم، حواستون باشه. و به عدمه، حالا تو گفتن که شیخ که مکاسب و رسائل شد سه جلد و چهار جلد چون با اتناب نوشت، کفایی که شد یه جلد چون امکانه کل خلیل فکل خلیل و الا فکل یونس نوشت. گفتیم بابا این مکاسب رسائله امکانه کل خلیل نوشت و شد چهار جلد، اگر میخواست اتناب بنویسه چقدر میشد. و به عدم اجانب مستعجر، اجانب نفر دوم، و به عدم نفع المستعجر فی ما یملکو مستعجر. آقا نمیرسیم، و صل علی محمد و آل محمد، کلاس بعد هم میریم.